أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مسائلی که درباره عمل مطرح است، بعضی از اونها نحوه پاداش و کیفر اونهاست، بعضی از اونها ارتباط عمل با عامل را تبیین می کند، بعضی از اونها ارتباط عمل با دیگری را و برخی از اونها ارتباط عمل با حوادث جهان خارج را که هر کدام در یک فصل مستقل بحث می شود. الان موضوع بحث این است که عملی که از انسان صادر می شود نتیجه این عمل را احفاد و اعقاب انسان هم می بیند. اگر این عمل حسنه باشد خیرش عائد اعقاب خواهد شد و اگر سیئه باشد اونها مسئول نیستند، زیرا تعذیب اونها در حقیقت یک نحوه تعذیبی است به خود شخص. لذا هم در طرف حسنه خدای سبحان می‌فرماید اعمال خیر نیاکان در آینده اثر دارد، هم در طرف سیئه تهدید می‌کند. البته اون اصل کلی هم قبلا مطرح شد که خلف وعده قبیح است اما خلف وعید قبیح نیست. درباره وعید در آیه 9 سوره نساء اینچنین فرمود که ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا، که بحثش قبلا اشاره شد. اما درباره حسنه فرمود اگر کسی کار خیر انجام بدهد و ذریه اونها به اونها تبعیت اونها نصیب ذریه بشود و ذریه های اونها همانند نیاکان اعمال خیرشون را انجام بدهند، ما ذریه را به نیاکانشون ملحق میکنیم بدون اینکه از اعمال نیاکان چیزی کم کنیم. آیه 21 سوره طور فرمود والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، اونها که خودشون مؤمنن و توانستن فرزندان خوب تربیت کنن، اگر این فرزندان از نظر درجه ایمانی همتای پدران و نیاکانشون شدن که این دیگر الحاق نیست، هر کسی طبق درجه خود فیض میبرد، ولی اگر بزرگان خانواده خود مؤمن شدن و در اثر تربیت ایمانی اونها فرزندان اونها مؤمن شدن ولی به درجه ایمانی اونها نرسیدن، خدای سبحان می فرماید ما ذریه اینها را به اینها ملحق می کنیم و این الحاق یک نحوه تفضل است بدون اینکه از اعمال نیاکان و مربیان چیزی بکاهیم. والذین آمنوا و تبعت هم ذریتهم به ایمانن، اونها که مؤمنن فرزندان اونها در اثر تربیت صحیح اونها هم مؤمن شدن، الحقنا بهم ذریتهم، ما فرزندان اینها را در بهشت به اینها ملحق میکنیم. اما این الحاق و ترفیع درجه نه به اون نحو است که از درجات و حسنات نیاکان بکاهیم و به ضراری بدهیم تا اینها بالا برون. لذا فرمود و ما علتناهم من عملهم من شی، یعنی ما نقصناهم، ما از اعمال نیاکان و مربیان چیزی کم نمی کنیم. بر اساس تفضل فرزندان را به نیاکانشون ملحق می کنیم. بسیار خوب، انسان در قیامت لذت می برد که هم فرزندان او در بهشت باشند و هم پیش خودش باشند. غرض آن است که در اثر تربیت صحیح او خدای سبحان فرزندان او را هم به پاداش بهتر میرساند، خودش هم لذت میبرد از اینکه ضراری او به او ملحق شدند. الحقنا بهم ذریتهم، اما فهمود و ما علتناهم من عملهم من شی، ما از اعمال خیر نیاکان و مربیان چیزی کم نکردیم، ولی تفضلن فرزندان را به نیاکان صحیح و مربی ملحق کردیم. اما در قیامت هیچ کسی از کسی متولد نمی شود لا انصاب بینها، و هیچ کسی بر اساس نسب دنیایی نمیتواند مشکل دیگری را حل کند، ولی اگر کسی فرزندان او که در دنیا به او ارتباط داشتن در قیامت به او برسند، یک فیضی از ناحیه او نصیب فرزندانش میشود، نظیر شفاعت و مانند آن. بنابراین اگر کسی انسان صالح و مربی خوبی بود، فرزندان او هم در سایه تربیت او می توانند از فیض او بهره ببرند بدون اینکه از اعمال نیاکان چیزی کم بشود. ذیل این آیه یک مطلبی است که مربوط به بحث بعدی است. پس انسان هم می تواند به وسیله اعمال بد خود فرزندان خود را در زحمت بیندازد، هم می تواند به وسیله اعمال خیر خود فرزندان خود را به یک مقامی برساند. مطلب بعدی آن است که عمل که در اختیار عامل است، این در دنیاست، چون عمل فعل و اثر عامل است و هر اثر رهن مؤثر است. کل عمل فهو رهین لعامله، و هر عملی هم پایین تر از عامل هست، زیرا عامل مؤثر است و عمل اثر او، البته هر اثری ضعیف تر از مؤثر است. اینی که در بیانات هست امیر سلام الله علیه در اواخر نهج در این کلمات قصار آمده است که خیر من الخیر فاعله و شر من الشر فاعله، ناظر به همین اصل کلی عقلی است. هر عمل خیری که انسان انجام میدهد از اون عمل بالاتر است، گرچه به وسیله همون عمل باز تکامل مییابد، ولی چون عمل از هر عامل است، یقیناً عامل از عمل خود قوی تر است. خیر من الخیر فاعله و شر من الشر فاعله، این اصل کلی که در نهج البلاغه آمده است بر اساس اون امر عقلی است. هر عملی قبل از تحقق رهن و گروه عامل است، زمامش به دست عامل است. ولی وقتی عامل اون عمل را انجام داد، حکم عوض می شود. اگر اون عمل حسنه بود، باز در اختیار عامل است، عامل را گرو نمی گیرد. ولی اگر سیئه بود، یک گروهی است عامل در اختیار اون عمل، چون سیئه عبارت از تضییع حق الله یا حق الناس است. هر کس حق الله یا حق الناس را ضایع کرد بدهکار است و هر بدهکاری باید گرو بسپارد و در جریان قیامت مسئله خانه و فرش را به عنوان رهن نمیپذیرند، خود جیان را به عنوان گرو قبول میکنند که کل امرئن به ما کسب رهین یا کل نفسین به ما کسبت رهینه. اگر در خطبه هست رسول صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین جمعه ماه شعبان فرمود ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها بالاستغفار، ناظر به همین اصل کلی است. فرمود شما در اثر معاصی بدهکارید، این یک اصل. هر بدهکاری باید گرو بسپارد، این دو اصل. پس شما باید گرو بدهید، این یک نتیجه. در مسائل اعتباری می شود خانه و فرش را رهن قرار داد، ولی در مسائل تکوینی و حقیقی که خانه و فرش رهن قرار نمی گیرد، خود انسان را گرو می گیرد. روی این دو قیاس انسان بدهکار باید گرو بسپارد و خودش در رهن و گرو است که کل نفسن به ما کسبت رهینه. لذا حضرت فرمود به این که اجانتون در گرو گناهانتون است، این ماه مبارک که در پیش است به وسیله استغفار فکرن کنی ففکوها بالاستغفار. این مخصوص ماه مبارک رمضان نیست، گرچه ماه مبارک رمضان ماه استغفار و عبادت است. همیشه انسان بدهکار باید فکرن کند. این که فرمود کل امرئن به ما کسب رهین، گرچه مهم آن است انسان چه سیئه چه حسنه هر چه انجام بدهد در رهن است، ولی خصوصیت محمول یک قرینه داخلی است به این که انسان وارسته در رهن نیست اولا، و اون آیه مبارکه الا اصحاب الیمین قرینه منفصل است ثانیا. اگر کسی مسجد ساخت که در گرو نیست، اگر کسی نماز خوند که بدهکار نیست، اگر کسی مراکز بد ساخت در رهن است، و اگر کسی گناه کرد در گرو است. این که فرمود کل امرئن به ما کسب رهین، خود این محمول نشون میدهد که موضوع مقید است، نه مطلق. نه کل امرئن کسب حسنتن او سیعتن فهو رهین، بلکه کل امرئن کسب سیعتن فهو رهین. مثل این که اگر در تعبیرات عرفی بگوین هر که کاری کرد رو بازداشت کنید، گرچه هر که و کاری مطلق از همه رو شامل می شود، اما این محمول که میگوید بازداشتش کنید، معلوم می شود کسانی که کار بد کردن رو بازداشت کنید. خود محمول قرینه است که موضوع مقید است، نه مطلق. این کریمه کل امرئن به ما کسب رهینون، خود این محمول نشانه آن است که منظور هر انسانی و هر عملی نیست، بلکه خصوص تبهکاران است. اونگاه این مسلبی که با همین قرینه عقلی به کمک محمول حل می شود، در آیه دیگر به این صورت بیان شد که کل نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. وقتی اصحاب یمین در ره نیستن، مقربین به طریق اولا. بیان و زالش این است که اصحاب مشعمه کار بد میکنن، کارشون مشعوم است، شوم دین است. کسی که کار مشعوم میکند بدهکار است، و بدهکار باید رهن بدهد. وقتی مسائل مالی مطرح نبود و مسائل اخلاق و اعتقادی تر شد، خود انسان را گرو میگیرن. و اصحاب المیمنه کارشون یمن و برکت است و این یمن و برکت آزادی می آورد. اون که برده می سازد مایه رهن است و اون که آزاد می کند که رهن نیست. لذا همه در بندن مگر اصحاب یمین، و اگر اصحاب یمین آزاد بودن، بالاتر از اصحاب یمین که مقربینن به طریق اولا آزادن. او به قرینه تقابل هست البته، وگرنه اینجا خصوص سیئات مراد است. کدوم آیه؟ 21 بحثش گذشت، والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان. تعمیم دارد، یعنی شامل کیا بشود؟ هر کسی بالاخره دیگه. حالا اگر مسئله انا و علیون ابابا هذه الامه تا اونجا رو هم شامل بشود، یا ابون علمک او رو هم شامل بشود، ممکن است. در مسئله رهن همین ذیل آیه 21 سوره طور فرمود کل امرئن بما کسب رهینون. این کل امرئن شامل سابقین و مقربین و اصحاب مشعب هر سه گروه می شود. اما خود محمول نشون بدهد که فقط یک گروه مرادن، چون که در سوره مبارکه مدثر وقتی رهن را مطرح می کند در آیه 38 و 39 می فرماید کل نفسن بما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین. خب اگر اصحاب المیمنه آزاد بودن، مقربین که به طریق اولا آزادن، فقط یک گروه در بردن، اون اصحاب مشعمن. اینا هستن که میگن خضوه و فقلو، بدهکاره ها را میگیرن، وگرنه کسی که آزاد است که در راه نیست. فتحصل که عمل قبل از تحقق در گروه عامل است، بعد از تحقق دو قسم است. اگر حسنه بود عامل را آزاد می کند، اگر سیئه بود عامل را به بند می کشد. خود انسان در بند قرار می گیرد، باید فکرهن کند. مطلب بعدی آن است که در مقام حسنات انسان بیش از عمل خود طلب ندارد، گرچه تعبیر به طلب نارواست. این که بیش از عمل طلب ندارد برای آن است که اگرم بخواد احتجاج کند، به مقدار عمل احتجاج بکند، ولی خدای سبحان بیش از عمل او به او پاداش برحمت بکند رو تفضل. ولی درباره سیئه بیش از عمل خود باری را نمیبرد. این دو اصل کلی را در همون سوره مبارکه نجم بیان فرمود و این اصولی است که در کتب انبیای گذشته هم آمده است، تنها در قرآن کریم نیست. از آیات 35 به بعد این مسائل مطرح است. فرمود ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا. در کتاب موسی سلام الله علیه، در کتاب ابراهیم سلام الله علیه این مسائل آمده است که چی؟ سوره نجم آیه 35 به بعد سوره نجم. ام لم ینبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفا. خب اون مطلبی که در صحف انبیای سلف آمده است چیست؟ اونی است که الا تزر وازرة وزر اخرى. این یک اصل. و الیس للانسان الا ما سعى. این اصل دوم. وازره یعنی نفسی که وزر را حل میکند. وزر یعنی بار سنگین. وزیر کسی که ثقل به دوش او، ثقل امین را میکشد. وزر یعنی پناهگاه. اصولا در قیامت پناهگاهی نیست، کلا لا وزر یعنی ملجایی نیست. قیامت انسان تبهکار به دنبال فرارگاه و پناهگاه است که تلاش میکند عین المفر. بو میگوین و تفهیم میکنن که لا وزر یعنی ملجایی نیست که فرار کنی و باربری هم نیست که بارت را ببرد. اصلا وزر در اونجا نیست، نه ملجاست نه باربری، هر که بار خود را باید ببرد و بارم که صاحب بار رها نمی کند چون او در رهن است. در این کریمه فرمود وازره یعنی نفس باربر که وزر و ثقل به دوش اوست، این هرچه میبرد بار خود است که میبرد، بار دیگران را حمل نمی کند. این یک. و هیچ صاحب باری هم بارش را به دیگری نمیتواند بدهد. این دو. پس لا تزر و وازرتون وزر اخرى یعنی وزر نفس وازرتن اخرى. چین اخرى صفت نفسی است که محذوف است. لا تزر و نفس وازرتون وزر نفس وازرتن اخرى او وزر نفس اخرى. این درباره وزر. درباره حسنات فرمود و ان لیس للانسان الا ما سعى، چیزی جز اون چه انجام داد طلب ندارد. البته تفضل الهی و امثال ذلک مسئله جدایی است، ولی او بیش از این حق مطالبه ندارد. و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا و ان الی ربک المنتهی. پس مسئله وزر همون جزای وفاق است، اما مسئله حسنه جزای اوفاست. دیروز عرض شد که در هیچ جای قرآن نفرمود ما به اندازه عمل پاداش میدهیم. این جزای وفاق فقط درباره سیئات و معاصی است که جزا ان وفاقا، که جزا وفق عمل است، وگرنه درباره حسنات جزای اوفا مرحمت میکند، یوتون اجدهم مرتین مرحمت میکند، یوتکم کفلین من رحمته اعطا میکند و ماننده. هیچ انسان بیش از اون مقداری که عمل کرد طلب ندارد، نه اینکه به اون نخواهند داد، بلکه جزای اوفا مرحمت میکنند و ماننده. البته اینکه تعبیر به طلب عرض کردیم نارواست به همین مناسبت است. ما بكم من نعمت فمن الله. نظر؟ نظر چی؟ نه، جزء تفضلات الهی است دیگر. معصیت برای اینکه در حقیقت تعذیب او تعذیب خود انسان است. انسان اگر فرزندان او آسیب ببینند در زحمت است و نه اون مقداری که هیچ ارتباطی با نوه ها ندارد نه، اما اون مقداری که بالاخره نوه از او ارتزاق شرده است، خلق و خوی او و مال او و خون او را الان در خود دارد، به همون مقداری که به نوه رسیده است و به همون مقداری که تعذیب نوه تعذیب نیاکان به شمار برود، در همین محدوده آیه 9 سوره نساء تفسیر خواهد شد. بله الان هم همینجا بحث شد که لا انصاف بینهم، یعنی اون روز دیگه پدری و پسری نیست، چون هر دو از خاک برمیخیزن. ولی انسان در اون روز لذت میبرد که نوه های او که در دنیا نوه او بودن نه در قیامت نوه او هستن در کنار او به او ملحق بشون، و لااقل نوه ها به این فیض تفضلی از طرف خدای سبحان نائل می شوند که از خیر نیاکان چیزی به اونها رسیده است. نه وعده است. بله غرض اینه که این خودش فرمود من اعطا میکنم، این که حق مطالبه ندارد. از این طرف فرمود لیس الانسان الا ما سعی، بر فرضم بر اساس سعی بفهماد یکی ده برابر، دیگه باز بیش از ده برابر را حق مطالبه ندارد. گاهی خدا بیش از ده برابر اعطا میکنه. و هرچه که جزء شعاع عمل انسان محسوب میشود، چه در طرف حسنه و چه در طرف سیئه، با انسان ارتباط دارد. و این روایت معروف من سن سنتن حسنه یا من سن سنتن سیئه، که در دو طرف، یک طرف ثواب دیگران در نامه او نوشته می شود بدون اینکه از اعمال دیگران ثواب اونها چیزی کم بشود، و در طرف سیئه همانند وزر پیروان در نامه عمل کسی که سنت سیئه به یادگار گذاشت ثبت می شود، ریشه همه اینها در آیه 12 سوره مبارک یاسین است که فرمود انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدمو و آثارهم. چه اثر حسنه چه اثر سیئه. فرمود ما می نویسیم. خب همون کرام کاتبینی که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، همون کرام کاتبین باز می نویسن. و این هم که در سوره قاف فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، مراد فرمودی که منظور حرف زدن نیست، خصوص حرف زدن ها را بنویسن. مثل این که ما در تعبیرات عرفی قرآن کریم هم فرمود که مال مردم رو نخورید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این تعبیر اکل مار مردم که در عربی و فارسی تعبیر رایج است، اختصاصی به خوردن ندارد. اگه کسی لباس غصبی رو هم در برکت میگن مال مردم خورد، فرش غصبی هم زیر پا گذاشت میگن مال مردم خورد. این خوردن چون بارزترین تصرف هست از او یاد میشود، وگرنه منظور از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی تصرف نکنید. در کریمه سوره قاف که همون ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، تنها حرف نیست، یعنی هر کاری که انسان بکند رقیبی است مستعد و آماده که می نویسد، هیچ فراموش هم نمی کند. و این اثر همونطوری که در زمان حیات بدن مضبوط بود، بعد از مرگ بدن هم مضبوط است، زیرا اون که عمل را انجام داد با اراده و نیت روح بود، او که نمرد عمل هم که زنده است، منتها این ابزار به هم خورد. حالا اگر کسی کتابی را با یک قلمی نوشت، خودش هم زنده است، کتاب هم هست، منتها قلم شکست، به اون میگوین به این که نباید پاداش ببینی یا نباید کیفر ببینی. کتاب مال اوست که هست، روح او هم که هست، این قلم که ابزار بود شکست. اون که عمل انجام میداد در حقیقت نفس است، او که نمر، خود عمل هم که زنده است. ابزار به نام بدن این از بین رفت و خاک شد، وگرنه چیزی از بین نرفت. لذا فهمود بعد از مرگ اثر اونها را ما یادداشت میکنیم، چه حسنه چه سیئه. و هر انسانی هم متن عمل را میبیند، که این البته بحث جدایی دارد، منتها چون مبسوطن در ذیل آیه 167 همین سوره مبارک بقره بحثش مفصل گذشت، الان به اجمال اشاره میکنیم. اون آیه این بود که وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، که متن عمل را خدا بعد از مرگ نشون میدهد تا مایه حسرت عامل باشد. مسئله تجسم اعمال ذیل این آیه 167 مفصل بحث شد. و یکی از بارزترین آیه‌ای که مسئله عمل را مجسم و زنده می‌داند همون آیه 30 سوره آل عمران است که فرمود یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. فرمود روزی در پیش دارید که هر که هر چه کرد عین اون را میبیند. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، لذا به هیچ وجه قابل انکار نیست. متن عمل زنده است و با عامل هم در ارتباط. یوم تجد و کل نفس ما عملت من خیر محضرا. و آیات دیگری هم که مسئله تجسم اعمال را تبیین کرد که فرمود علمت نفس ما احضرت، همه اونها در ذیل آیه 167 مفصل گذشت. مطلب دیگر که مربوط به ارتباط اعمال هست این است که اعمال یک پیوندی با جهان خارج داره. برهان عقلی مسئله آن است که نه انسان جدای از جهان است، نه جهان جدای از انسان، نه در تصمیم گیری ها انسان مستقل از عالم است که حوادث در تصمیم گیری انسان هیچ نقش نداشته باشد، نه اعمال انسان در پیدایش حوادث گوارا یا ناگوار هیچ سهمی ندارد. برای اینکه اگر انسان مهره از مهره های وسیع طبیعت است، هم مؤثر است هم متأثر، یه چیز جدای از نظام آفرینش که نیست. لذا اگر گفتم فلون کار کردید بارون مناسب میاد، فلون کار کردید زلزله میاد، فلون گناه را کردید مرگ های نابهنگام میاد، همه اینها قابل توجیه است، منتها جزئیاتش انسان شاید نتوند برهان قامه کند، ولی فل جملهش رابطه مستقیم بین انسان و طبیعت هست. درباره نماز استسقا این هست که نماز استسقا بخوانید بارون میآید. خب این نه به اون معناست که نیایش شما هیچ ارتباطی با جهان تکوین ندارد، یه امر قراردادی است، بلکه ابر و باد و کل جریان با نماز شما در ارتباطن. و این آیه مبارکه و علو استقام على طریقت لسقیناه ما ان قدقا یه سند زنده است برای مصادیق فراوان که یکی از اون مصادیق مسئله نماز استسقا است. همون مردم اگر روبراه باشه ما باران رو به موقع میفرستیم. تنها سخن از باران نیست، جوشش چشمه ها هست، حفر قنوات هم هست، خیلی از آبها بالا میان تا اون حفارها دستشون به آب برسد، خیلی از معاصیس که آبها را پایین میبرد دست حفارها و صنعتگران میرسد. این خطر را در سوره تباب ملک هشدار داد و بود این ارعیتو من اسبه ما اکم قورن فمن یعتی کن به ما این مین. همون الان آبها که این مناطق شما روستاها و شهرها رو سرسبز کرده است، چون در دسترس حفاران قنات است، اگر چند کیلومتر این آبها پایین بره، خب کی میتواند این آبها را با حفاری ها با کندن چاهای عمیق بالا بیاره؟ همون ارعیتو من اسبه ما اکم قورا، یعنی این آبها شما قائر بشود، زل قائرا فرو بره. خب کی آب معین میاره؟ آب معین آبی است که تراه العیون و تناله الدلا، آبی که چشم او رو میبینه، دلو به او دسترسی داره، آبی است معین که جریان دارد. بالاخره عالم را گفتن آب معین است نه آب راکت، چون اون چه که از جای دیگر گرفت به وسیله زبان و قلم به جای دیگر میرساند. این علم یک کوثر روان است که از صدری به سمعی و از سمعی به صدری، این ماء معین است. و همه این علوم چو از برکت خاندان اسمت به طهارت است، یکی از القاب مبارکه حضرت حجت سلام الله علیه ماء معین است، یکی از القاب نورانی حضرت این است که او ماء معین است، او آب زندگانی است. در حقیقت این آیه ارعیتو من اسبه ما اکم قورن فمن یعتی کن به ما این معین بر وجود مبارک اون حضرت هم تطبیق شد. ارعی حال فرمود اگر گناه کردید ما دستور دادیم این آبها چند کیلومتر پایین تر برود، کدوم حفار است که میتواند با افرقنات آب به شما برساند؟ خب پس هم سیئات این انسان ها در نیامدن باران اثر دارد، در فرو رفتن آب چشمه و چاه و قنات اثر دارد، هم حسنات انسان به عکس اثر دارد. این برهان اجمالی قضیه است. اگر انسان جدای از طبیعت بود، نه حوادث طبیعی در تصمیم گیری انسان اثر می‌گذاشت، نه کارهای انسان در رخدادهای طبیعی، ولی این چنین که نیست. لذا بر اساس همین اصل کلی خدای سبحان هم در سوره رعد هم در سوره انفال به اصل این مسئله اشاره میکند، بعد در سوره اعراف نتیجه گیری میکند. در سوره انفال آیه 52 فمذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم ان الله سمیع علیم. نعمت های الهی ابتدایی است که نعم و کب تدا، این از فرازهای نورانی صحیفه سجادی است که حضرت عرض بود خدای هر نعمتی که تو دادی ابتدایی است، ما طلبی از تو نداشتیم. نعم و کب تدا، حالا اگر خدای سبحان نعمتی به کسی داد یا به گروهی داد، اون نعمت را هرگز از شخص یا گروه نمیگیرد مگر اینکه اونها تغییر روش بدهد، نه تغییر عمل. تا نفسانیات را عوض نکردن نعمت از اونا گرفته نمی شود. ذالک به ان الله لم یکو، این لم یکو نشانه سنت الهی است. هرگز سنت خدا برای این نیست که نعمت داده را بگیرد مگر اینکه اون متنعمین روحیهشون را عوض کنند، آدم های بدی بشوند. لم یکو مغیرن نعمتن انعمها علی قومن حتی یغیروا ما به انفسهم. و در این کریم هم نفهمود ما نعمت رو میگیریم، فهمود تغییر نعمت نمیدیم. گاهی یه علم برای انسان جمال و کمال است، گاهی همون علم باعث آبروریزی انسان میشد معاذالله. اگر کسی به علمش عمل نکند، همین علم وادارش میکند که مطالب بد بفهمد، برداشتهای بد بکند، طوری رسوا بشود که جاهل اونچون رسوا نخواهد شد. نفرمود ما نمیگیریم، فهمود تغییر نمیدهیم. حالا گاهی به تبدیل است، گاهی به تغییر. اگر کسی از مال بهره صحیح نبرد، اونگاه طوری میشود که با همین مال سقوط میکند، یعنی بهره فاسد و بهره حرام میبرد و خود را میسوزاند، چه در دنیا چه در آخرت. این که تغییر نعمت به تغییر نفس وابسته شد، معلوم میشود که بین نفسانیات انسان و بین اون چه در جهان خارج اتفاق میفتد یه رابطه مستقیم برقرار است. مشابه این مضمون در سوره مبارکه رعد هم آمده است. آیه 11 سوره رعد این است که له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. مسئله تغییر هست، نه مسئله سلب نعمت. گاهی نعمت می شود نعمت. و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما له من دونه من وال. اگر خدای سبحان تصمیم به تغییر گرفت، احدی نمی تواند جلو تصمیم الهی را بگیرد و سرپرست و والی غیر از خدا برای احدی نیست. پس بین انسان و حوادث جهان رابطه هست. اونگاه این مسئله را در آیه 98 سوره اعراف به صورت باز بیان فرمود. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اهل قرا عهد نیست، بلکه مردم هر منطقه اگر مؤمن و با تقوا باشن، هم برکات آسمانی برای اونها نازل می شود، هم برکات زمینی. برکات آسمانی به حسب ظاهر همون باران است و تابش با آفتاب است و امثال ذلک. برکات ارض همون آمادگی زمین است و جوشش آبهای چشمه و قنات اینهاست. اینا معنای ظاهری. علوم و معارف هم برکات آسمانی است، نعم مادی برکات زمینی است. این معنی دوم. اون علومی که با کشف و شهود نصیب می شود، اون جزء برکات و سماست. اون علومی که در کتاب ها و با درس و بحث نصیب انسان می شود، جزء برکات الارض است، این معنی سوم. و اگر چون چه در این معانی بالاخره فحث کنید مصادیق فراوانی خواهید یافت. ولی علی حال چه مسائل علمی، چه مسائل عملی، چه مسائل علم حضوری، چه علم حصولی، هر چه باشد یه امر خارجی است که انسان با این امر خارجی در سایه عمل میتواند رابطه برقرار کند. و نمونه های دیگری که فهمون لعکل و من فوقه و من تحت ارجله هم، اونم از همین قبیل است. هر سه قسم را میتواند برابر بگیرد، هم اکل من فوق کنایه مراد ریزش باران و برف باشد یا تابش آفتاب باشد، اکل من مادون هم اون فراورده های زمین و معادن هم سال ذلک باشد، یا اکل من فوق یعنی علوم و معارف، اکل من ما فی الدون یعنی مسائل مادی، یا اکل من ما فوق یعنی علوم شهودی و اکل من مادون یعنی همین هم علوم درس و بحث مانند اون. بالاخره همه این روزی ها به وسیله اعمال نصیب انسان خواهد شد. و در بعضی از صور این رو باز کرد، مصادیق جزئی ترش هم ذکر کرد که به خواست خدا فردا مطرح می شود. والحمد لله رب العالمين.